أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إشكالات دیگری بر مرحوم آیا آخوند وارد شده که به یکی دو تای از اونها اشاره ای می کنیم. یک اشکال این است که این تصویری را که شما در رابطه با جامع بنابر قول صحیحی داشتید، خلاصه اش این شد که ما اون جامع را به هیچ وجه نمی شناسیم، فقط از راه این آثار و از راه این خواصی که در آیات و روایات برای اون جامعه ذکر شده ما می توانیم اشاره به اون جامعه بکنیم. و همونطوری که عرض شد، این آثار روی نظر مرحوم آقای آخوند دخالتی در اون جامع ندارد، فقط عنوان مشیر در اینجا مطرحه که از راه این آثار اشاره به اون جامع می شود. در حقیقت اشاره به معنای صلات میشه، اشاره به موضوع له لفظ صلات میشود. البته این ابهام و اجمال از نظر ما وجود داره، طبعاً در رابطه با خود شارع که الفاظ رو برای معانی صحیح وضع کرده و لفظ صلات رو برای جامع بین افراد صحیح، اون جامع از نظر خود شارع مشخصه، از نظر خود شارع هیچ گونه ابهام و اجمالی نداره، ولی ما نتوانستیم اون جامع رو به دست بیاوریم، ما نتوانستیم اون معنای اصلی و موضوع له لفظ صلات رو به دست بیاوریم. و الا شارع بما انه واضع اون بنابر قول به حقیقت شرعیه، یا بما انه مستعملون و احاطه علمی به همه مسائل داره و خودش مخترعه، این مخترعاته برای او طبعا هیچ گونه ابهام و اجمالی تحقق نداره. اما برای ماست که این ابهام تحقق داره و فقط از راه آثار می توانیم اشاره به اون معنا بکنیم. اون وقت این اشکال پیش میاد. اشکال چیه؟ اشکال این است که خب این متشرعه که هیچ گونه آثار نماز رو به این کیفیت نمی دانند و یا یک طلبه قبل از این که به کفایه برسه و با این آثار برخورد بکنه و در حقیقت هر کسی که اطلاعی از این آثار نداره روی بیان شما، نماز دیگه برا او هیچ معنایی نمیتواند داشته باشه، برای اینکه اون معنای موضوع له که مبهمه، آثار هم که این اطلاعی از آثار نداره تا از راه آثار راه به اون معنای موضوع له و معنای صلات ببره و پیدا کنه. خب این بازاری که نمیدونه نماز ناهی از فحشا و منکره، این بازاری که نمیداند نماز معراج و کل مؤمنه و این آثار و خواص برای او روشن نیست، آیا او از کلمه نماز هیچی درک نمی کنه؟ روی مبنای شما هیچی نباید درک بکنه، برای اینکه معنای جامع که مبهمه، خود شما هم نمی دونید، آثار هم که این آثار رو نمی دانه تا از راه آثار پی به اون جامع ببره و به اون معنای موضوع له ببره. لذا لازمه بیان شما این است که اگر کسی جاهل به این آثار شد، کما هو القالب و فی المتشرعه، که این آثار رو نمی دانن، باید بگیم لا یفهمونه من لفظ صلات شیئا، اینا از لفظ نماز هیچی نباید بفهمن، هیچی نباید درک بکنن، در حالی که واقعیت مسئله چنین نیست. اگر کسی این آثار رو هم ندونه، بازم معنای صلات کما هو القالب و بین الناس یک معنای مبهم و مجملی نیست که از شنیدن لفظ صلات انتقال به چیزی پیدا نکند. یا مثلا شما بفرمایید که از شنیدن لفظ صلات انتقال پیدا میکنن به اینکه یه عبادتی هست، اما اون عبادت چیه هیچی نمیفهمن از کلمه صلات. پس این بیان شما این تالی فاسد رو داره و واقعا مسئله این طور نیست، چون شما راه رو منحصراً عبارت از این آثار قرار دادید. فالجاهل بالآثار لا طریق له الى معنى الصلاة اصلا، لا بالذات ولا بالاثر. بالذاتش که برای شما مجهوله، بالاثرم که او اطلاعی از این آثار و خواص نداره، لذا این تصویر جامع به عنوان معنای موضوع له لفظ صلات به این کیفیت نمیتواند قابل قبول باشه. یک اشکال دیگر هم باز، اشکالات زیاده، همین یکی رو عرض میکنیم و دیگه کافیست در این رابطه. یک اشکالم روی اون حرفی که قبل از شروع در تصویر جامع ما ذکر کردیم و او این بود که آیا شرایط در تسمیه و یا در موضوع له دخالت دارد یا ندارد. ما گفتیم شرایط سه قسمه، یک قسم شرایطی که امکان اخذ در متعلق داره و خارجن هم اخذ در متعلق شده، قسم دوم این که امکان اخذ در متعلق داره ولی خارجن در متعلق اخذ نشده، مثل عدم ابتلاء به مزاحم اقوا. و قسم سوم شرایطی است که اصلاً امکان اخذ در متعلق نداره، مثل قصد قربت به معنای داء الامر روی مبنای مرحوم محقق خراسانی. اون وقت ما اونجا عرض کردیم که ظاهر که این دو قسم اخیر شرایط اینها داخل دهل نزاع نیستند، کسی نیامده اینها رو داخل در محل نهیهی بگوید که اگر نماب طلای به ازاله شد هازهی لیست به سلاتن لأنها مبتلا بالمزاحم الاقوا. اون وقت اگر این اشکال رو این پایه است، اگر نظر مرحوم آقای آخوند همین باشه که در باب شرایط تفصیل قائل بشه و شرایط قسم اول رو داخل در محل نزاع ببینه و اون قسم اخیر شرایط رو خارج از محل نزاع ببینه، در حقیقت صحت نماز را از لحاظ شرایط تنها در رابطه با شرایط قسم اول داخل در محل بحث قرار بده. اگر مرحوم آیا خوندم نشه، او وقت یه اشکال دیگه به ایشون وارده و اون این است که این دلیل شما با مدعای شما تطبیق نمی کنه. چرا؟ برای اینکه مدعای شما صحت مطلقه نیست، مدعای شما صحت من حیث و شرایط قسم اول علاوه بر اجزا، اما از حیث شرایط قسم ثانی و قسم ثالث این دیگه صحت از این قسم داخل در محل نزاع و مدعای شما نیست. پس شما صحت مطلقه را ادعا نمی کنید، صحت من حیث الاجزا و من حیث بعض شرایط. اما دلیلتون چه اقتضا داره؟ دلیلتون که از راه این آثار شما میخواهید پی به یک جامعی ببرید، این آثار آثار صحیح مطلقه، یعنی نمازی میتواند ناحیه از فحشا و منکر باشه که همه اجزا و همه شرایط تحقق داشته باشه، حتی عدم ابتلاء به مزاحم اقوا، ابتلاء به ازاله، بنابر این که ابتلاء به ازاله موجب بطلان نمازه، نمازی که به سبب ابتلاء به مزاحم اقوا محکوم به بطلانه، الا تکون ناهیتن عن الفحشاء والمنکر، لا تکون معراج کل مؤمن و هاکذا بالنسبه الى سائر الاثار. پس دلیل شما که از آثار شما وارد میشید، آثار مال صحیح مطلقه. آیا میشه گفت نماز بدون قصد قربت نهی از فحشا و منکر میکنه؟ میشه گفت نماز بدون قصد قربت معراج کل مؤمنه؟ بالاخره نمازی که دارای صحت مطلق باشه، این آثار برش ترتب پیدا میکنه. اون وقت مدعای شما صحت مطلق نیست و دلیلتون اقتضای صحت مطلقه رو داره. فدلیلو لا ینطبق علی المدعا. منتها عرض کردم مرحومای آخون نیامده اندر باب شرایط به حسب ظاهر تفصیلی قائل بشن. من اون روز عرض کردم در آخرین بحث صحیحی و اعمی، در همون چند سطر آخر آخر بحث، ایشون مسئله شرایط رو عنوان میکنه. اول به صورت احتمال میفرماید مهمه که ما بگیم شرایط اصلا از محل بحث خارجه، دیگه تفصیلی هم بین شرایط قائل نیستن. لکن در آخر میفرماین لکن صحیح این است که قائل بشیم به اینکه شرایط هم معتبر در باب صحت و در باب این موضوع له و مسما. ایشون در باب شرایط تفصیلی قائل نشدن، به همین نحوه اجمال اعتبار شرایط رو ذکر کردن. اما خب دیگه استبعاد شده که ایشون مسئله عدم ابتلاء به مزاحم اقوا یا چیزهایی که از امر تأخر داره، که خود امر هم متأخره از تسمیه و موضوع لهه، بعیده که ایشون بخوان اینها رو در مقام تسمیه دخیل بدانند. و روی این استبعاد اون وقت این اشکال عدم تطبیق دلیل بر مدعا هم یکی از اشکالاتی است که متوجه مرحوم آیه آخوند خواهد بود. این تصویر ایشون. از ایشون که می‌گذریم، نوبت به بزرگان تلامذه مرحوم آیه آخوند میرسه، که خب بزرگان تلامذه ایشون مرحوم محقق عراقی از شیخ ضیاءالدین قدس سره، مرحوم محقق نائینی اعلی الله مقامه الشریف، مرحوم محقق کمپانی صاحب حاشیه اعلی الله مقامه، مرحوم سیدنا الاستاد آی بروجردی اعلی الله مقامه که سالیان عرض می شود متعدد از محضر مرحوم آی آخوند استفاده کردند و از تلامذه مبرز مرحوم آی آخوند بودند. حالا نوبت به این بزرگان میرسه. ببینیم اینها در مقام تصویر جامع چه راهی رو طی کردند. مرحوم محقق نائینی که از اول ایشون خودشون رو راحت کردن، نظرتون هست چرا؟ برای اینکه ایشون گفتن ما نیازی به تصویر جامع نداریم، اون تشبیه نماز به اختراعات مرکبه و اینکه لا نحتاج الی الجامع، ایشون از اول خودشون رو به اون صورت راحت کردن که ما هیچ احتیاجی نداریم به تصویر جامع تا در مقام تصویر جامع بر بیاییم. اما اون بزرگان ثلاثه دیگر، اونها مسئله لابدیت تصویر جامع رو پذیرفتند، همونطوری که مرحوم های آخون قائل به لابدیتن، اونها هم مسئله لابدیت تصویر جامع رو قبول کردند. لذا خودشون رو مجبور دیدن که در مقام تصویر جامع برآیند و ما هم ناچاریم که بیانات اینها رو در این رابطه ملاحظه و بررسی بکنیم. اول مرحوم محقق عراقی الشیخ ضیاءالدین، ایشون خوب کلامشون رو دقت بفرمایید تا ببینیم این کلام به نظر قاصر ما تمامه یا عرض می شود مورد مناقشه. ایشون اینجور می فرمایند، می فرمایند که این جامعی که ما می خواهیم مثلا بین نمازهای صحیح تصویر کنیم، ببینیم چه سنخ جامعی هست. یک جامعی داریم که ازش تعبیر به جامعه معقولی و یا جامعه ماهوی می شود. مثلا ما میگیم بین زید و عمرو و بکر و خالد و تمامی افراد انسان جامع وجود داره. اون جامع، جامع ماهویه، یعنی هذه الافراد مشترکتون فی ماهیت واحده و من مقولت واحده و او جامع انسانیت و ماهیت انسانیت. پس اگر ما افرادی را داشته باشیم که اینها در یک ماهیتی مشترک باشند، ما میتونیم جامع ماهوی بین اونها تصویر بکنیم، همونطوری که بین افراد انسان و سایر افراد انواع دیگر جامع ماهوی و معقولی کاملا مطرحه. اما در ما نحن فیه ما جامع معقولی نداریم، جامع ماهوی نداریم. چرا؟ چرا نداریم؟ می فرماید که نه تنها، خوب دقت کنید، نه تنها بین مصادیق نمازهای صحیح مثل حاضر و مسافر متوزی و متیمم قائم و قائد، نه تنها بین اینها جامعه ماهوی وجود نداره، بلکه یک دونه نمازم اگر شما فرض بکنید بین اجزاء یک نماز جامعه ماهوی محاله. چرا؟ برای همون نکته‌ای که من مکرر عرض می کردم، برای اینکه یک نماز این وحدتش وحدت اعتباری است و چیزهایی که این وحدت اعتباریه بینشون ملاحظه شده و به نام نماز ازش تعبیر می کنید، اینها خودشون مقولات مختلفه هستند، مقولات متباینه هستند. بعضیاشون از مقوله عین و مکان، بعضیا از مقوله فعل، بعضیا از مقوله دیگر، و در جای خودش در فلسفه این معنا ثابت شده که بین مقولات تباین کلی وجود داره و امکان نداره بین مقولات یک جامعه حقیقی و جامعه ماهوی تحقق داشته باشه. لذا ایشون می فرماید ما در یک نماز لنگیم اصلا، یه دونه نماز رو اگر ما بخوایم بین این نماز یک بین اجزایش یک جامعی درست بکنیم، در یک نماز دست ما به جایی نمیرسه و مستحیله که یک جامعه مقولی و ماهوی در یک نماز داشته باشیم، تا چه برسه به این که بخواییم نماز مسافر رو با حاضر، نماز متوزی رو با متیمم، تا برسه به نماز غریق، همه اینها رو بخواییم در تحت یک ماهیت و یک مقوله بیرون بیاریم، ایشون می‌فرماید این ممتنعه. لذا باید دندان طمعمون رو از جامعه مقولی و ماهوی جدا بکنیم، به او کاری نداشته باشیم. خب از او که پایین تر میاییم، یک جامعی داریم که ازش تعبیر میشه به جامع انوانی، که سابقا هم این تعبیرات رو ذکر می کردیم. جامع انوانی اونیست که افرادی در تحت یک انوان مجتمع باشند، ولو اینکه از نظر ماهیت هم مختلف باشند، از نظر مقوله تعدد داشته باشند، اما یه عنوانی اینا رو جمع میکنه، یه عنوانی به عنوان سرپوش و چتر همه اینها رو زیر عرض میشود سرپوش خودش قرار میده. مثل اینکه در باب نماز بیاییم جامع عنوانی اینجوری درست کنیم، بگیم عنوان اناهیت و عن الفحشاء و المنکر، این غیر از حرف مرحوم آقای آخوندستا،